بررسی وجود مبارک حضرت امام رضا علیه السلام و قانون راز و سوره شورا بمونه انشاءالله به حول قوه الهی برای جلسه آینده. اگر موافقین که ادامه بدیم. بزرگوارین سلامت باشین. من هنوز ضبط رو نزدم. نکته بعدی هم این که من امروز گوشیم مشکل پیدا کرده، ضبط خواهم کرد ولی یه نفر از عزیزان هم جهت احتیاط ضبط بزنه. خیلی متشکر.
خانم نوروزی، خانم محمودپور زحمتش رو میکشن. بله، ایشون همکاری میکنن الحمدلله.
متشکرم از لطفشون، خیلی ممنون. منم ضبط میکنم ولی چون دفعه اولمه که بدون گوشی دارم این کار رو انجام میدم با تبلت، احتمال دادم حالا یه مشکلاتی پیش بیاد، بهتره که از جانب عزیزان هم باش. متشکر. خب 18 نفر، دو سه نفر دیگه هم باشه دیگه شروع کنیم. من پس امروزمون راجع به امروز خیلی جالبه. من فکر میکنم حالا غیر از اون عزیزانی که با بنده آشنا هستن، این مطالبی که امروز عرض خواهم کرد شاید اصلا به گوشتون نخورده. عزیزانی که حالا قبلا من در خدمتشون بودم این مباحث رو گفتم، منتها بازم ارزش داره که یک بار دیگه ارائه بشه و یه آگاهی، یه بصیرت کوچیکی دست ما بده انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید من ضبط رو بزنم. زهرا کدومش رو بزنم؟ این دو نقطه رو. آره اینو.
نه اینو از رزرف میکنم.
یه بود فتش میکنم
لحبه
بزن. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین و طاهرین. در خدمتون هستیم با جلسه 32 المیزان. امروز با ویژه برنامه‌ای به مناسبت تولد امام رضا علیه السلام در خدمتون هستیم و موقتاً به سوره شورا نخواهیم پرداخت تا جلسه آینده انشاءالله. امروز به دلیل مناسبت روز و تولد امام رضا علیه السلام بهتر دیدم که در خدمتون باشم با بررسی رسالت و مأموریت امام رضا علیه السلام که انشاءالله به یمن قدوم مبارکشون اتفاقات خوبی برای کشورمون رقم بخوره، اتفاقات خوبی برای آینده شیعه، مسیر ظهور باشه انشاءالله و همیشه از الطاف و رعفت این امام بزرگوار برخوردار باشیم. من اگر این کلاس حضوری بود خب خیلی بهتر بود برام، را دستم بود که یه نقشه رو براتون ترسیم بکنم، دو سه تا نقطه رو روی نقشه براتون ترسیم بکنم، منتها امروز از تصویرسازی شما مدد میخوام که این نقاطی رو که عرض میکنم بتونید تجسم کنید، خیلی مهم هست و دیگه این مشکلات کلاس مجازی هست، انشالله که بتونه درست منتقل بشه. در بحث امام رضا علیه السلام به عنوان تنها امامی که یک مهاجرت خیلی مهم دارم و از لحاظ طول سفر نسبت به سایر اماما ایشون یک مسیر درازی رو تی کردن تا رسیدن به یک نقطه دیگری، یعنی مبدأ و مقصد هجرت این امام خیلی قابل توجه هستش. شما الان میتونید تصور بکنید خراسانی که امروز داریم تجسمش میکنیم، حالا خراسان مرکزی بشه نقطهش مشهد، قدیم به نام ماوراء النهر، یه رودی هست یه رودی بود به نام ماوراءالنهر یا اصطلاح فارسیش فرارود. این یه نقطه رو داریم در واقع الان شمال شرقی ایران رو داریم در نظر میگیریم. یه نقطه دیگه داریم به نام بین النهرین که بیایم سمت غرب، شمال غربی ایران، سمت بغداد. این دوتا نقطه رو باید در نظر بگیریم. پس شد دوتا حوزه مهم فرهنگی میان رودان و فرارود یا عربیش بین النهرین و ماوراءالنهر. همه صدا دارن دوستان؟ اینجا یکی از عزیزان میگن که صدا نیست، فکر میکنم باید دوباره خارج بشن و وارد بشن. خب پس دو تا حوزه فرهنگی مهم داریم، یکیش میان رودان، یکیش هم فرارود. یعنی یه منطقه داریم به نام خاورمیانه که منطقه، یه بخشی از این خاورمیانه منطقه جغرافیایی حضور انبیا و اوصیای الهی هست که بهش میگیم هلال خصیب با صاد، هلال خصیب، که شما باید اینو بتونید تجسم بکنید. من براتون نقطه نقطه‌شو میگم. حضور انبیا الهی، 99% از انبیا تو این منطقه ظهور و حضور داشتن و یک منطقه بسیار مهم فرهنگی هست و پرچالش در دنیای قدیم و حتی دنیای امروز. با اینکه این دوتا نقطه یعنی بین النهرین و ماوراءالنهر از لحاظ فاصله خوب زیاد هستن، اما دوتا نقطه هستن در دو برهه تاریخی که اتفاقات خیلی مهمی در این دو نقطه افتاده. یکیش برمیگرده به اینجوری سوال کنم، از بین انبیا کدوم یکی از انبیا هجرت شبیه به هجرت امام رضا علیه السلام دارن؟ حضرت ابراهیم، درود بر شما، خیلی ممنون. حضرت ابراهیم علیه السلام، بله دقیقا. خب ما ابعاد مشترک شخصیتی، رسالتی، ماموریتی حضرت امام رضا و حضرت ابراهیم رو میخوایم امروز بررسی بکنیم. در واقع حضرت امام رضا حضرت ابراهیم ائمه هستن به خاطر ابعاد مشترکی که درست بینشون هست. خب توی قرآن از حضرت ابراهیم علیه السلام به عنوان امت، قانت، حنیف یاد شده. شخصیت حضرت ابراهیم مطابقه با فطرت خالص و اصیل بشری هست، همواره با قنوت هستن، قانتن، خاشع هستن، حنیف هستن. صفاتی که از ایشون یاد میشه مثلا در سوره انعام با خلقت آسمان و زمین گره خورده، مثلا در همین آیات 73 تا 79 سوره انعام بحث ملکوت آسمان ها و زمین هست، بحث به یقین رسیدن امام حضرت ابراهیم علیه السلام هست. میدونید که آیه‌ای که مشخصا راجع به امامت صحبت میکنه دقیقا راجع به امامت حضرت ابراهیم علیه السلام هست، آیه 124 سوره بقره، که هم امام هستن، هم نبی هستن، هم رسول هستن بر اساس حدیثی از امام صادق علیه السلام. سوره دیگه سوره روم آیات 25-26، سوره آل عمران آیات 43، سوره احزاب آیه 31 راجع به ابعاد مختلف شخصیتی حضرت ابراهیم صحبت میکنه. تو زیارت وارث ما از امام حسین علیه السلام به عنوان وارث حضرت ابراهیم داریم صحبت میکنیم. ابعاد شخصیتشون این هستش که به شدت ایشون مبارز هستن در مقابل شرک و بت‌پرستی. یه بعد دیگرشون احتجاجهای بسیار عقلانی، برهانهایی که ایشون میارن، مناظراتی که دارن و از لحاظ رحمت و رحمانیت ایشون بسیار بسیار رعوفن. مثلا ان ابراهیم لأواه حلیم، بحث رحمت و محبت الهی هست، یا مثلا اونجایی که موضوع قربانی کردن حضرت اسماعیل هست، بسیار خدا محورن، توحید محور هستن. اولین نقشی که ما از حضرت ابراهیم توی آیات و روایات و حتی توی ادیان دیگه داریم، چون اصلا ما ادیان میگیم، ادیان ابراهیمی، نقش ابوت هست، یعنی اب بودن حضرت ابراهیم. مثلا سوره حج، ملت ابیکم ابراهیم، هم پدر جسمی هم پدر معنوی و دنیوی ماها هست و ادیان دیگه. اب یعنی پدر، هیم یعنی امت، پدر امت یا پدر عالی قدر امت. و جالبه که تو آیه، بازم صدا نیست دوستان، چرا امروز ظاهرا دو نفر از عزیزان صدا ندارن. خب توی سوره حج گفتیم ملت ابیکم ابراهیم، دو بار لفظ اب اومده، یعنی پدر پدر، یعنی حضرت ابراهیم پدر امت. حالا به اصطلاح خودمون خیلی پدر هستن ایشون، در هم بود معنوی هم بود مادی. یکی از محورهای مهم زندگی حضرت ابراهیم بحث ذریه است، که خیلی دعا میکنن برای ذریه خودشون، که حضرت پیامبر میگن که بنده از ذریه حضرت ابراهیم هستم و من دعای ابراهیمم. حالا همین پدر رو اگر بیاییم توی ادیان دیگه بررسی بکنیم، یه دیانت تجملی داریم توی مثلا مسیحیت، که این واژه اومد تحریف شد، توسعه پیدا کرد، آوردن این رو روی ذات مقدس اله پیاده کردن، شد یکی از اقالیم ثلاثه، پدر پسر روح القدس. بعد این پدر شد لقب پدر روحانی و آبای کلاس کلیسا. اصل لغت یعنی A دبل B A ابا از لغت آرامی هست، و حتی تو بعضی از دعاهای انجیل برای استغاثه به درگاه خداوند استفاده میکنن. فرانسوی هم داریم این واژه رو، اب به معنای پدر روحانی. پاپ داریم دوباره توی فرانسه، که ما اینو خوب به گوشمون خیلی داشتیم و شنیدیم، بنام پدر روحانی. یه پاتریشیوس یا پاتریارک داریم که اومد توی عربی شد بطریق یا بترشیل، که لقب حضرت ابراهیم هست در کتب مقدس. البته اینم جالبه بدونید که یهود حضرت ابراهیم رو نبی نمیدونن، ایشون رو شیخ و پدر میدونن، پاتریارک. این یه بود از شخصیت حضرت ابراهیم، پدر بودن، هم جسمانی هم معنوی. جسمانی به خاطر اینکه خب سلسله نسل بشره دیگه، بشر امروز حضرت ابراهیم میرسه. دومین بودشون پیر مناجات هستن، هم توی قرآن خیلی بهش برداخته، مناجات های حضرت ابراهیم بسیار پررنگ در قرآن، هنگامی که اون بناها و پیهای کعبه رو در واقع افراشته میکنن، درباره امنیت مکه دعا میکنن، درباره بعثت دعا میکنن، بعثت پیامبری از نسل خود حضرت ابراهیم، درباره مسلم بودن و مسلم مردن. لسان صدق ایشون در سوره شعرا آیه 84، دائم استمرار دعوت دارن، زبان صادق و گویا دارن. یه بار دیگه شون دعوت به توحید هست، رویارویی با دستگاه طغیان، با طاغوت. که ابراهیم رو ما چون نام مشهورترین پیغمبران هست، همه ملل حرمت قائلن براشون، خیلی موفق هستن در ترویج توحید، نخستین کسی هستن که به شکل علنی خدا رو خالق جهان دونستن، در نسل بعد از حضرت نوح علیه السلام اومدن از سوره انعام اینها رو بیان میکنه، از سیر کواکب و اون چیزی که حالا در زمین و دریا میگذره به این معنا پی بردن، حرکت اونها رو تابع یه قدرتی مافوق قدرت بشر دونستن که همه مطیع فرمان الهی هستن، اون خالق هستن. خب یه بررسی بکنیم. ببینید حضرت ابراهیم در شهر اور به دنیا اومدن، در بین النهرین. خب شما بیاین بین النهرین رو تجسم بکنید، معادل امروزش میشه هله بغداد، یعنی جنوب بغداد، اون شهر هلهی که در جنوب بغداد هست و الان هم یکی از مراکز مهم تشیع هست، از چندین صد سال قبل تا الان مرکز تشیع هست. علامه های ما از این مرکز داریم، از این شهر داریم و خیلی پربرکت هست. هله عراق نزدیک اوره. اگر بخوایم دقیقاً حالا مطابق بکنیم، در واقع شهر اور در هله است. هله هم از هله فعلی از توابع بابل قدیمه، یعنی بابل همون بغداد اولین شهر متمدن دنیاست که الانش میشه بغداد، جنوب بغدادش میشه اور. یعنی حضرت ابراهیم در شهر اور از توابع استان بابل قدیم به دنیا اومدن که عظیمترین شهر تاریخ باستان هستن، بابلون. و خب میدونید دیگه قدیمی ترین کشور دنیا کشور عراق هست، باستانی ترین کشور جهان هست. خب آشوری ها نخستین کسایی هستن که اونجا رو به وجود آوردن. و عراق پیش از اسلام جزی از ایران هست، عراق یعنی ایران کوچک. بعد سومریان اومدن در دو جهت دجله و فرات سکونت پیدا کردن، کشاورزی کردن و چند تا شهر رو به وجود آوردن. حالا اینا یه بحثای تاریخی کاری ندارم. حضرت ابراهیم تو همچین شهری، تو همچین تمدنی اومدن احتجاج کردن، زبان احتجاج رو اولین بار ترویج کردن، اومدن بر مسلمات حریف تکیه کردن، فضای فکری جامعه رو در نظر گرفتن. بعد نقش حضرت ابراهیم الان که فعلا ساکن بین النهرین هستن اینه که اولا فضای فکری جامعه رو کمی به سمت خودشون متمایل بکنن، بعد شهر بابل رو در نظر بگیرید، گفتیم متمدن ترین شهر دنیاست، باغ‌های معلق داره، معابد داره، دیوارهای دفاعی داره، پل‌های متحرک داره، کانال‌های آبرسانی داره که هیچ نقطه‌ای از کره زمین همچین امکاناتی نداره، بسیار شهر متمدنی هست. به دست کوروش فتح شد، یهودیانی که اونجا به دست بغض‌النصر اسیر شده بودن آزاد شدن. اینکه الان یهودیان خیلی کوروش رو دوست دارن به این دلیل هست و اونها رو برگردون به اورشلیم، فلسطین فعلی. متاسفانه بابل با این همه تمدنش تعدد خدایان داره، اصلا مرکز بت و شرک. رب النوع داریم، اصلا رب النوع شمس داریم، رب النوع قمر داریم. اوج فساد اخلاقی در این شهر صورت گرفته، فحشا به شکل یک عمل مقدس جلوه داده شده در شهر بابل. وقتی که بحران اقتصادی پیش میاد، کشتن زنان بسیار رواج پیدا میکنه و فتوا میدن که زنان رو و بچه ها رو بکشیم برای اینکه آذوقه کم نیاد. سحر و کهانت در این شهر رواج داره، شراب بسیار متداوله و تو این فضا حضرت ابراهیم زبان احتجاج رو به کار بردن. اولین شهریه که خب پس از طوفان نوح علم شده توسط آشوریان، علم نجوم توش خیلی رواج داره، حساب داره، خسوف و کسوف براشون شناخته شده است، در حالی که هیچ نقطه ای از دنیا اصلا خورشید نمیشناسن که کسوف بشناسن، ماه نمیدونن چیه که خسوف بشناسن. البته میگم در کنار همه پیشرفت و تمدنش، شهر ملعونی هست. چندین بار عذاب شده، تو آیات قرآن بهش پرداختن. مسجد کوفه فعلی در بابل قدیم هست، یعنی نقطه مسجد کوفه فعلی دقیقا در مرکز بابل. میدونید دیگه 1070 پیامبر در این مرکز بابل که مسجد کوفه باشه نماز خوندن. عصای حضرت موسی اینجا در واقع حالا به زمین زده شده یا به ایشون عطا شده، چون چند نوع روایت داریم. انگشتر سلیمان در مسجد کوفه هست به ایشون عطا شده. محل رویش شجره یقطین برای حضرت یونس مسجد کوفه هست. ساخت کشتی نوح در مسجد کوفه هست. یکی از محل‌های فرود دوباره همینجا هست. شهری که هاروت و ماروت با توجه به آیه سوره بقره 102 اونجا به مردم سحر آموزش دادن. مناظره ابراهیم با قوم خودش در شهر بابل هست. پرتاب حضرت ابراهیم در آتش در شهر بابل هست. برج بلند بابل که نمرود اون رو ساخت که به خدای ابراهیم دست پیدا بکنه و این برج نصف کاره موند. جالبه براتون بدونید که از این باب، از این برج به نام بابلون، باب یعنی در، دروازه، علین یعنی علیون یعنی به معنای خدا، و این شد باب الله، یعنی یک ساختمانی، یک برجی که ما رو به خدا برسونه. پارلمان اروپا هم دقیقاً شکلش با برج بابل یکیه. در واقع یک پارلمان اروپا یک برج فراماسونی هست به خاطر اینکه شیطان رو قدرتمند بکنه و خدا رو عاجز بکنه. برج بابل. که تو سوره نحل به این برج آیه 26 اشاره شد. تبعیدگاه یهودیان هست، سوره اسراء بهش اشاره شده در بابل. انواع شرک در این شهر متداول میشه. بت‌ها خیلی زیادن، هر قومی بت خودش رو داره. حضرت ابراهیم بعد از اون احتجاجا و بعد از اون شکستن بت‌ها و احتجاج با نمرود و انداخته شدن به آتش و گلستان شدن آتش، مهاجرت میکنن. یه هجرت اولیه دارن و تنها کسی که به حضرت ابراهیم ایمان میاره همسرش ساره و برادرزادشون حضرت لوط هستن. با این دو نفر حضرت ابراهیم بعد از نجات از آتش و شکست نمرود یا نمرود که درست‌تر هست به فلسطین هجرت میکنن یا به شامات هجرت میکنن. که این برج در توسط زلزله، در واقع زلزله عذاب، نابود شده. تو سوره نحل بهش اشاره میشه. خب حالا بریم جلوتر، حدود 3000 سال به جلوتر. همین شهر الان اسمش بغداده که منصور عباسی اون رو پدید آورده. دقیقاً شهر بغداد یک شهر علمی هست در زمان عباسیان. نجوم در اون بسیار رواج پیدا کرده، دانش و تمدن ایرانی و ساسانی در اون رواج داره. منصور اومد منجمان رو به خودش نزدیک کرد و خواست که این منجمان با استفاده از طالبینی و نجوم القا بکنن این مطلب رو که امر عباسیان مقدر شده ستارگان و فرمان خداوند هست، که یگان دولت مشروع و جانشین شاهنشاهی بین النهرین و ایران هست. یعنی اینها انگار اومدن خودشون رو جانشین اون تمدن بابل کردن، اومدن گفتن ما جانشین ساسانیان هستیم و انگار که به این شکل به مردم القا کردن که بله، آورنده پیام، اولین پیام وحی برای مسلمانان پیغمبر اسلام هست و ما جانشین این پیامبر اسلام هستیم. و یک جمله‌ای دارن که جانشین برتر از پیام آور است یا جانشین بهتر از پست چیست. حالا هم تو انگلیسی این جمله داریم هم توی اصطلاحات عربی. اومدن خلافت رو موروثی کردن شبیه تمدن بابل. البته کار بر روی دوش موالی هست نه اعراب. اومدن بر سنت های سلطنتی ساسانیان تکیه کردن، با تدبیر خاندان های ایرانی مثل خاندان برمکی، نوبختی و اینها شهر رو مثل یک تمدن بسیار عظیم کردن که در زمان خودش بی‌نظیر هست. و درسته که در زمان منصور بغداد بنا شد، اما در زمان هارون عظمت پیدا کرد، شد یک کانون درخشان تمدن فرهنگ شرق و اومد با رقبای فرنگی خودش، مثلا شال کبیر در اون موقع بود از یکی از رقبای فرانسوی، اومد باش رقابت کرد. حد شرقی حکومت هارون به مرز چین رسید، حد غربیش اومد سمت اقیانوس اطلس به نزدیک رومیان، از سمت پاکستان، افغانستان، ترکمنستان همه اینها رو در بر گرفت، بین النهرین، ارمنستان، مصر، خطه های شمال آفریقا، قبرس، فلسطین، شام، همه این ممالک رو تحت تسلط خودش در آورد در زمان هارون. یعنی خیلی عظیم شد و مال بسیار زیاد، اراضی بسیار زیادی در زمان مرگ هارون به دست حکومت اسلامی رسید، حکومت مثلا اسلامی. به تدریج تو این شهر بغداد هرزگی رواج پیدا کرد، شک توی دین، انواع و اقسام فرقه ها و نهله ها، کفر، انواع و اقسام در واقع فرقه های کفرآمیز، دنیا خواهی، مال خواهی، همه اینها در بغداد زمان هارون به همان شکل بابل گسترش پیدا کرد که حضرت ابراهیم باید در زمان بابل در همون شهر بعد احتجاج میکردن با طغیان و استکباری مثل نمرود، و حضرت رضا علیه السلام باید با طاغوتی مثل هارون و پسرش مأمون که خیلی پیچیده تر هست، فسادش خیلی گسترده، شبکه‌ای و نظامی هست، باید با اون مبارزه بکنه. پس یه مأموریت خیلی بزرگ داریم برای حضرت ابراهیم. ببینید نقطه شروع، نقطه بین النهرین، شهر اور، بابل، بعد ایشون هجرت میکنن فلسطین، شام، اونجا با ساره زندگی میکنن. قضیهش رو بهتر میدونید، من نمیخوام به ماجرای زندگی حضرت ابراهیم به شکل حالا خیلی جزئی بپردازم. بچه دار نمیشن، هاجر رو اختیار میکنن به همسری برای فرزنددار شدن، از اونجا هجرت میکنن به حجاز. پس ببینید سه تا نقطه داریم، بین النهرین، فلسطین، حجاز. این سه تا نقطه رو شما اگر نقشه کره زمین رو تو ذهنتون داشته باشید میتونید به راحتی تجسم بکنید. یعنی از بغداد رفتن اول به سمت شمال، اردن، فلسطین، بعد اومدن جنوب، عربستان. یه مثلثی تشکیل شد، مثلث هجرت حضرت ابراهیم علیه السلام. اومدن هاجر و اسماعیل رو اونجا گذاشتن و از اینجا به بعد نقطه‌ای شروع شد برای آخر زمان. یعنی حضرت ابراهیم با آگاهی و حکمتی که دارن و از طریق وحی آگاه شدن، قرار هست یک نسلی از ایشون پدید بیاد که بسیار بسیار حساس این نسل و بسیار بسیار مورد حسادت یهود قرار خواهد گرفت. پس باید دور از چشم بزرگ بشن، دور از چشم اینها زاد و ولد بکنن، زیاد بشن، تکثیر پیدا بکنن و اصلا کسی حواسش به این گوشه حجاز نباشه. بنی اسماعیل بشن سرسلسله اجداد پیامبر اسلام و کسی کاری به کارشون نداشته باشه تا پیامبر اسلام زنده بمونن. که ما حالا اینا تو که باید جداگونه بررسی بکنیم نقشه های یهود رو برای از بین بودن حضرت پیامبر به علت حسادت زیادی که دارن. اینجا حضرت اسماعیل و حضرت هاجر توی منطقه حجاز میمونن، ساکن میشن. حضرت ابراهیم برمیگردن فلسطین، اونجا بعد از چند سال حضرت اسحاق بهشون عطا میشه و اونجا اصلا ادامه میدن زندگی رو توی کنعان. و دیگه اصلا نسل اسحاق و یعقوب و انبیاء یهود، بنی اسرائیل، اسرائیل لقب حضرت یعقوبه، ایل یعنی خدا، اسلام یعنی عبد بنده، لقب حضرت یعقوب هست. بنی اسرائیل میشن توی شام فلسطین، بنی اسماعیل میشن حجاز. این دوتا نقطه شد. خب پس یکی از مأموریت‌های حضرت ابراهیم این هستش که اون بابلون، اون برج بابل که قرار بود دروازه رسیدن به خدا باشه، اون مفهوم غلط که شرک توش داره تبدیل بشه به یک مفهوم درست برای رسیدن به خدا، که حضرت ابراهیم میگن انی ذاهبون الی ربی سیهدین، من به سوی خدا حرکت میکنم، که باید یک نسلی رو از خودشون بذارن ببرن توی حجاز بذارن و این بشه نسل آخر زمانی برای نجات بشریت. پس باید حواسا از بنی اسماعیل پرت بشه، کسی متوجه رشد اینها نباشه تا اینها زنده بمونن، ذخیره بشن برای پیامبر اسلام. اونجا توی نقطه فلسطین، توی شام، پیامبرای بنی اسرائیل یکی پس از دیگری میان و میرن و تنها پیامبری که از نسل حضرت اسماعیل هست، حضرت پیامبر اسلام هست. خب اینو تا اینجا تونستم ترسیم بکنم براتون؟ دوستان یه بازخورد بدید من مطمئن باشم که صدا خوبه. خیلی خوب، خدا رو شکر. خب هر چنگایی من بازخورداتون ببینم از صدا خیالم راحت باشه، ظاهرا بعضی از دوستان مشکل دارن. خب پس این مأموریت حضرت ابراهیم. حالا بیاریم سراغ این، یه ضرب المثله. میگن چرا جانشین مهمتر از پیامبر هست؟ چون کار جانشین مثلا از دیدگاه اونها بست و توسعه زحمت پیامبره. یعنی ما الان مثلا میگیم امامت بالاتر از نبوته، ولی خب این برای حضرت پیامبر اسلام صدق نمیکنه، چون پیامبر اسلام بالاترین امامه. اما اگر بخوایم نسبت به سایه انبیا که مقام امامت بهشون عطا نشده در نظر بگیریم، خب امامت بالاتر از نبوته. این اصل رو اومدن تحریفش کردن و خب یه جور بد ارائهش دادن و در واقع اون مقام وصایت رو برداشتن برای خودشون. بگذاریم. برای حضرت رضا علیه السلام قضیه فرق میکنه که نقطه حرکت حضرت رضا که در واقع به ارث مونده از زمان حضرت ابراهیم که تو حجاز بوده. حضرت ابراهیم گفتم اومدن تو حجاز یه بنایی رو، کعبه رو درست کردن، شد یک مرکز، مرکز ذکر، مرکز توحید و برگشتن به سمت فلسطین. این بیت الله، این شهر مکه شد مرکز رشد اسلام. سالها بعد، مثلا چند 2000 سال بعد، مرکز رشد اسلام. و از اونجا، از این منطقه حجاز، من هفته پیشم عرض کردم از این منطقه حجاز قراره که پخش بشه تو کل عالم و مثلا بشه بیاد مدینه، یعنی مکه که بیت الله هست، پیامبر هجرت بکنن بره شهر مدینه که نسبت به مکه شمالتر هستن، بعد مثلا بره سمت شام، روم، بعد برگرده این ور سمت عراق، کربلا، بغداد و مثلا کاظمین، این امامو پخش میشن دیگه توی شهرهای عراق، بعد سامرا. اصلا نقطه ظهور یه پاش مکه است، یه نقطهش مکه است، یه نقطهش سامرا است، یه نقطهش کوفه است. ببینید ما این شهرها رو باید در نظر بگیریم که این نتیجه زحمات حضرت ابراهیم علیه السلام است. خب حضرت ابراهیم اولین امام هستند با توجه به آیات، اولین امامی هستند که خیلی راحت با توده مردم صحبت میکنن، در کوچه و بازار، در بتکده خیلی اقداماتشون شجاعانه است، در آتشکده، در محکمه جلوی نمرود. و امام رضا علیه السلام آخرین امام حاضر در برابر مردم هست، چون بعد از امام رضا میدونید که امام جواد، امام هادی، امام حسن عسکری دیگه در مقابل جمعیت زیاد نذاشتن که حاضر بشن. پس شد اولین امام حاضر در برابر مردم حضرت ابراهیم، آخرین امام حاضر در برابر توده زیادی از مردم حضرت رضا علیه السلام، که حضرت رضا علیه السلام همون عباد حضرت ابراهیم رو اومدن بست دادن، حدیث بر مردم میخوندن، ملای عام مناظره با دانشمندان داشتن، احتجاج داشتن. یکی از موارد جالبی که امام رضا علیه السلام دارن این هستش که اولین امامی هستن که خیلی راحت به سوی خودشون و به سوی من امام دعوت میکنن. قبلا هم گفتم امام صادق علیه السلام میگن نحنو، یعنی مثلا بحث مستضعفون میاد میگن نحن المستضعفون، یا بحث راسخون فی العلم میاد صادقین علیهم السلام امام باقر و امام صادق علیه السلام میگن نحن الراسخون فی العلم، یعنی نحن رو میارن. اما تنها امامی که جرأت کرد و شجاعت زیادی به خرج داد به خاطر شرایطی که براش فراهم شد، نه اینکه امامای دیگه نعوذ بالله این جرأت و شجاعت رو نداشتن، نه، به خاطر شرایطی که برای امام رضا فراهم شد انا آوردن توی حدیث سلسلت الذهب. من بیارم این حدیث رو، ببینید حدیث سلسلت الذهب رو میشناسید که توی نیشابور گفته شده. صحنه رو بیاریم تجسم بکنیم، 20,000 نویسنده و صاحب قلم در نیشابور جمع شدن، از قبل اطلاع دارن که حضرت امام رضا علیه السلام از اون مکان عبور خواهند کرد. 20,000 در تاریخ نوشتن، 20,000 نفر نویسنده و صاحب قلم در اون مکان آماده شدن که از اینجا مرکب امام رد میشن، فقط برای شنیدن و نوشتن یک جمله از امام رضا علیه السلام آماده شدن که بنویسن. علمای شهر همه جمعن، جمعیت بسیار زیاده، هم شیعه و هم غیر شیعه، برای امام همه احترام قائل هستن. همه منتظرن که امام یک سخن از رسول خدا بگن، یه معرفت مهمی رو از معارف رسول خدا اونجا بیان بکنن. حضرت اینجوری شروع میکنن حدیث سلسلت و ذهب، یعنی یک حدیثیه که تمام راویان این سلسله، این حدیث همه امامن، به خاطر میگیم زنجیره طلایی. حضرت میفرمایند من از پدرم امام موسی کاظم، ایشان از پدرش امام صادق علیه السلام و ایشان از پدرش امام باقر علیه السلام تا رسیدن به امیرالمومنین علیه السلام، از رسول خدا شنیدند که فرمود خداوند متعال میفرماید، شد حدیث قدسی، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی. خب تا اینجا که حرف تازه‌ای نیست، همه اونو شنیدن. مثل شیعه مشابه این حدیث میتونید بگی که همه به گوششون آشناست. چی هست مشابهش؟ نه سفینه نیست، نه انا و علی نیست، ولایت علی نیست. یه جمله کلمت لا احسن خانم عاصم قولو لا اله الا الله طفله، اینو همه شنیدن. حالا همه منتظرن که حضرت ادامه سخن رو بگن و ایشون پرده رو میکشن و ناقه رو حرکت میدن و همه در انتظار میمونن. تعجب این همه جمعیت و مخاطبین که اومدن همه قلم به دست آماده شدن که اینو بنویسن چندین برابر شد. هنوز همه مات و مبهوت این حرکت امام هستن که یه جمله گفتن که اما خب این جمله رو میدونیم چیه، شبیه همون قولوا لا اله الا الله طفلهو هست و چطور امام گذاشتن و رفتن، یه چند قدم رفتن جلوتر. امام هم دقیقا میدونن که چی کار بکنن و چی بگن و چه صحنه ای رو خلق بکنن که توجه بیشتر جلب بشه. بعد ناگهان این پدر دوباره کنار زدن، سرشون رو آوردن از اون مرکب، از اون حالا این هودج چیه، از اون بیرون و یک جمله رو به صراحت بیان فرمودن. اینجوری نقل کردم فلان ما مرت راهله، بعد میفهمن البته شرط هایی داره، به شروطها و انا من شروطها، یعنی اولین امامی هست خیلی راحت توی فضای غریب، توی کشور غریب پر از نویسنده و دانشمندی که از هر فرقه و نهله اومدن، به راحتی بگن انا من شروطها. پس امام رضا علیه السلام دقیقا این کارشون شبیه همون شکستن بت در بتکده حضرت ابراهیم علیه السلام هست. یعنی حرف آخر اومدن همون اول زدن، با صراحت خودشون رو به خودشون دعوت کردن. این به خود دعوت کردن اگر ایشون امام نبودن خب خیلی خطرناک بود، ولی خب ایشون مقام امامت دارن و اجازه دارن که به خودشون دعوت بکنن، انا من شروطها. خب پس این از این قسمت. مأموریت امام رضا علیه السلام پس شروع شد از مدینه تا مرو، یعنی شما نقطه رو تصور بکنید نقطه زیادی هست، یعنی از سمت مدینه عربستان حجاز تا بیاییم تا خراسان خیلی فاصله زیاده، یک هجرت بسیار بسیار تاثیرگذار هست و در واقع پذیرش ظاهری ولایت عهدی مأمون هست. حضرت رضا علیه السلام دانشمندان زیادی باهاشون احتجاج کردن که تو احتجاجها ایشون تو تمام این مناظرات پیروز میدان هستن. خب ببینید شرایع یعنی شریعت‌های قبل از حضرت امام رضا، یعنی قبل از اسلام منظورمون هست، مثلا حضرت نوح، بعد حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی علیه السلام توی خاورمیانه است، درسته؟ اینو عرض کردم. تنها نقطه‌ای که جدا از خاورمیانه شد و از اون منطقه دور شد نقطه حجاز هست. من هفته پیشم اهمیت این منطقه رو براتون ترسیم کردم. این منطقه بیابانی خشک و سوزان هست که کسی طمع نکنه به بنی اسماعیل، کسی حواسش به این منطقه خشک و سوزان، اصلا سالهای سال 2000 سال یه نقطه پرتی هست، قبیله های اونجا میان، اگر یک چشمه جوشید کنار اونجا مثل قبیله جرهم اونجا باشن مثلا اتراق بکنن، این قبیله نشینی بعد از اون اتفاق بیفته و اولین خانه در حجاز بنا بشه توسط حضرت ابراهیم، همون بیت الله. بعد این صحرای خشک و سوزان از عراق بگذره، از فلسطین بگذره، یعنی راهش از مصر بگذره، یعنی محل تلاقی اینها هست، و این نقطه رو در نظر بگیرید، یعنی او از اون بالا فلسطین رو در نظر بگیرید، این بر هم ایران رو تا خلیج فارس در نظر بگیرید، بین النهرین رو همچنین و حجاز رو، این نقاط رو اگر شما تو ذهنتون به هم وصل بکنید شکل یک هلاله، هلال ماهه، بهش میگیم هلال خصیب. که مثلا اگر مهاجرت حضرت ابراهیم رو در نظر بگیریم 1850 سال قبل از میلاد مسیح هست، اولین کشاورزی، اولین شهرنشینی تو این هلال خصیب از همون بابل رو که عرض کردم، یه سرزمین باریک هلالی شکل، صحرای عربستان در جنوب این هلال هست، فلات ایران و ترکیه در شمال این هلال هست، یعنی همه این مناطق رو در بر میگیره، از شمال فلسطین قدیم شروع میشه، از سوریه و غرب ایران میگذره تا مجاورت خلیج فارس و حجاز تموم میشه، که از قرون کهن، از قدیم الایام تا الان این هلال خصیب یک سره در جنگ و جدال و پرچالش و پر از تمدن و پر از دین و پر از محل طمع همه دولت‌های مستکبر هست، اصلا یه منطقه ویژه‌ای هست، پیامبرخیز و جنگ خیز، یعنی به خاطر اینکه بیان با این تمدن‌های نبوی، تمدن‌های برخواسته از دولت‌های انبیا مبارزه بکنن، پر از جنگ و خونریزی هست که تا الان هم ادامه داره و نقطه ظهور هم همین هلال خصیب هست. خب پس باید این مأموریت بزرگ تو این هلال خصیب که منطقه نبیخیز هست باید تعریف بشه با گفتمانی به نام گفتمان امامت، که این گفتمان امامت با قبله باید متصل باشه، یعنی بحث امامت با بیت الله یه پیوند داره، با مصلا که همون بیت الله هست، جهت قبله ما، جهت نمازها و صلات ما پیوند میخوره. ما میگیم که رکنهای یک دین امامت و قبله است. یک سفر سرنوشت ساز هست برای بشریت، هم سفر حضرت ابراهیم هم سفر امام رضا علیه السلام، که حضرت ابراهیم با بنای بیت الله، یعنی ذاهبان الی ربی سیهدین، و حضرت رضا علیه السلام با در واقع اون هجرت خودشون و مناظرات خودشون و اون احتجاج هایی که با انواع و اقسام فرقه ها در حضور مأمون داشتن. خب پس گفتیم امام رضا فرزند همون ابراهیمه که ذریه حضرت ابراهیم هست، دعای حضرت ابراهیم هست، ما میتونیم به امام رضا حتی پدر امت بگیم، چون از اوصیای پیامبر اسلام هستن، از ذریه حضرت ابراهیم هستن. حضرت ابراهیم دعا میکنم ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم سوره بقره آیه 129، که در واقع حضرت پیامبر هم میگن من دعای ابراهیم هستم، اوصیای حضرت پیامبر هم نتیجه همون دعای حضرت ابراهیم. پس لسان صدق بودن حضرت ابراهیم باز در حضرت رضا تجلی پیدا میکنه و صحیفه رضویه داریم، همون لسان صدقشون در صحیفه رضویه خودش رو نشون میده. ما یه دعای معروف داریم، اللهم صل علی محمد و آل محمد که افضل ما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید، دعایی از امام رضا علیه السلام هست که دقیقاً خودشون رو وصل میکنن به حضرت ابراهیم. یا اللهم لان قتلت امیر المؤمنین و قتلت الحسین و ابن فاطمه بنت رسول الله، این دعاهای حضرت رضا علیه السلام هست. یعنی 3000 سال بعد از حضرت ابراهیم حدیث توحید رو برای مردم خراسان ایراد کردن، حدیث رو خوندن که کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. بعد اگر کسی بخواد به این توحید برسه حتما باید رکن امامت رو بهش توجه داشته باشه، حدیث سلسلت و ذهب. خب چرا خراسان انقدر مهمه؟ امام میدونه چی کار میکنه از جانب خداوند. خب عمر کوروش در سرزمین ایران داره به پایان میرسه، هخامنشی ها دیگه کم کم بساطشون رو جمع کردن، یزدگرد به دست آسیابان کشته میشه، ابو مسلم خراسانی قیام میکنه علیه بنی عباس، بعد اعراب که میان حالا داخل سرزمین ایران، خراسانیان به بنی عباس خیلی کمک میکنن جهت تقویت اونها و نیرو گرفتنشون، اصلا میشن جزء سپاهیان منصور برای قیام علیه بنی امیه. یه بحثی رو داریم به نام رضای آل محمد که از زمان امام صادق علیه السلام این رضای آل محمد بسیار معروفه و دعوت بهش هست، که اتفاقا زید ابن علی که شهید شدن، قیام کردن و شهید شدن، با این شعار قیام کردن. تا قبل از امام صادق علیه السلام ما یک تعریف قاطعی از اهل بیت در نزد مردم نداریم. خب بنی عباس خیلی سوء استفاده کردن، بعد این رضا بعدن لقبی شد که حالا بعضیا میگن، البته حالا چقدر درست باشه باید بررسی بکنیم، بعضیا میگن که مأمون این لقب رو به امام رضا داد، البته این لقب از جانب پیامبر داده شده، که این شعار شد در تعقیب همان شعار قیام علویان، یعنی امام رضا شد رضای آل محمد. یه بازه ببینید، الان نیشابور رو داریم، مثلا ما تمدن خیلی زیادی رو در نیشابور داریم، علم خیلی زیادی از نیشابور که نزدیک خراسان هست منتشر شد به همه جهان اسلام، مثلا حاکم نیشابوری، ما علمای نیشابوری داریم. تا زمان یه بازه 500 ساله داریم، بازه 500 ساله رشد علم و فرهنگ در خراسان هست تا حالا قبل از حمله مغول، که نخستین مدارس بزرگ اسلامی در نیشابور هست، در خراسان هست، مجمع دانشمندان، فقها، ادبا، محدثان اینجا جمع هستش، دارالعلم نیشابور و خراسان یک شهرت جهانی پیدا میکنه، حدیث معروف سلسلت الذهاب در نیشابور گفته میشه. وقتی که امام رضا به خراسان تشریف میارن، افراد گوناگون با گرایش‌ها و فرهنگ‌های خیلی گوناگون پیرامون امام رو میگیرن، خیلی ذریب نفوذ امام بالا هست، تأثیر حضرت رو توسعه میدن، یک موقعیت ممتازی رو برای امام به وجود میارن. بعد از امام رضا علیه السلام اتفاقا رونق تجارت و ادبیات در این مرکز زیاد میشه، و جالب این هستش که اینجا میشه یک مرکز تشیع و جدای از اسلام، جدای از جهان اسلام، یعنی اولین نقطه ترویج تشیع به شکل علنی، نه به شکل مخفی، چون مخفیاشو که ما توی عراق و حجاز داشتیم، به شکل علنی میشه خراسان. فردوسی مثلا در این نقطه قد علم میکنه، مقابل اعراب واکنش میده، شعرشو کامل به فارسی میگه در زمانی که زبان عربی زمان رسمی هست. خود امام رضا در زمان خودشون به مردم نیشابور و به مردم خراسان و حالا بگیم به مردم ایران تاکید میکنن به زبان خودتون حرف بزنید، به زبان خودتون علم رو گسترش بدید. خب ما شاهنامه فردوسی رو داریم دیگه که در مقابل ترک‌ها و اعراب قد علم میکنه و از ایران دفاع میکنه. صنعت کاغذ در خراسان رواج پیدا میکنه، یعنی اولین چاپخانه ها و بحث چاپ کتب خراسان هست. یعنی برکت وجود امام رضا علیه السلام اتفاقات خیلی بزرگی در این منطقه میفته. تنوع جغرافیایی که اون موقع برای امام رضا به دست میاد در واقع از طرف حکومت بنی عباس فرصت خیلی خوبی هست برای تبلیغ امامتشون، که اصحاب، خانواده امام، کارگزارانشون، راویان، مخاطبان، هر کدومشون منتسب به یک شهر و دیار خاصی هستن. که مثلا میگم اگه خانواده خود امام رضا رو مبررسی بکنیم، انتساب حضرت از سوی مادر به آفریقا، مادر امام موسی کاظم در واقع حمیده یک کنیزی رو به نام تکتم به امام موسی کاظم بخشیدن، شد مادر امام رضا. و خب این کنیز احتمالاً آفریقایی نسب هست. همسر امام رضا علیه السلام دقیقاً آفریقایی نسب است، یعنی مادر امام رضا، همسر امام رضا به نام خیزران، مادر امام جواد باز آفریقایی تبار هست. ببین ما از همه دیار، از همه فرهنگ ها، از همه نقاط جغرافیایی برای امام رضا انگار فراهم شده موقعیت، حتی تو خانوادش. راویانی که از امام رضا روایت میکنن، شما اباسل تهروی رو شنیدید، هرات مال افغانستانه، یعنی این اباسل اصالتا افغانه، یا حسین ابن علی دیلمی مال مازندران هست. امام رضا خدمتکار سیستانی دارن، خدمتکار بستامی مال کرمان و اینها هست، خدمت نیشابوری دارن، یا احمد ابن محمد بزنتی مال بیزانس رومه. ببینید همه اینها دور امام جمعن، همه شیعه خالص جز راویان درجه یک هستن، متحدیث به حدیث اینها اعتماد میکنیم. بعد امام به چند زبان بر اساس علم امامت، نه اینکه حالا برن کلاس و دوره ای بگذرونم، به چند زبان طبق شواهد تاریخی مسلط هستن. مثلا غلام بلغاری دارن، به زبان بلغاری با غلام صحبت میکنن، همون جاسلیق معروف که همون یعنی معرب کاتولیک هست دیگه، یا همون هیرباد که مثلا حالا زبانهای دیگه هست، با امام مناظره میکنه، امام برایشون پیروز میشن. یا مثلا طب الرضا رو داریم که نکات طبی امام رضا رو جمع کردن. ببینید دقت بکنید، میگم حضرت ابراهیم با بت سنگی مبارزه میکنن، با یک طاغوت خاکی، با یک بدن خاکی. امام رضا علیه السلام با یک طاغوت پیچیده تر به نام مأمون، که هم عقل و درایت بالایی داره، سیاست و کیاست بالایی داره، خیلی روشن فکر، مثلا در بین خلفا جز به باسبات ها هست، یعنی شاید بگم که باسبات ترین خلفا مأمون هست. مأمون آگاه به طب، به نجوم هست. مأمون دار و ترجمه رو در خراسان تأسیس میکنه، انستیتوهای مختلف رو تأسیس میکنه، فرهنگستان، بیت الحکمه. بعد مأمون اومد باعث تلاقی جریانهای هندی، عراقی، چینی، ایرانی، یونانی، باعث اینها شد، یک جلساتی رو فراهم کرد در واقع که با امام رضا اینها احتجاج بکنن. و امام وقتی که با اینها مناظره کرد، انگار که با تمام فرهنگهای هندی و عراقی و چینی و ایرانی و یونانی و رومی مبارزه کرد، نکات اشتباه اونها رو بهشون گوشزد کرد، فرقه های اشتباه، فرقه های الهادی اونها رو در واقع مغلوب کرد. خب این خیلی خیلی با ارزشه. فرمودن که آقای فاطمی نیا در طب الرضا تشکیک کردن. ببینه همه ی احادیث طب الرضا غلط نیستن. ما یه بحثی رو توی طب داریم در واقع در علم حدیث الان هم، خب من اینو نمیخوام حالا خیلی چالشش بکنم، ولی روایاتی که به طب اشاره میکنن روایات خاصن، مال منطقه جغرافیایی خاصن. حتی اگر بگیم که عسل خیلی خوبه، ما نمیتونیم به همه افراد با هر مزاجی بگیم عسل واسش خوبه، برای خیلی از مزاجها عسل بده. خب یا مثلا بحث سیاه دانه، اتفاقا یکی از اساتید حدیث بهش شک وارد کرده که آره سیاه دانه واسه همه خوب نیست،
بحثای طب هم که از زبان ائمه هست، مثلا طب و صادق، طب و رضا، اینها هم طب و نبی مثلا، اینها هم باید تو موضع خودش در منطقه جغرافیایی خودش بررسی بشه. حالا مثلا یا به حتی شخص خاص خودش، مثلا یه شخصی رفته از دلدرد شکایت کرده، مثلا امام صادق یه نسخه‌ای به ایشون توصیه کردن، این نسخه همگانی نیست، نسخه حجامت همگانی نیست، اینها رو باید توجه داشته باشیم. علت تشکیک بعضی از علما این هست که نمیتونیم نسخه بپیچیم یک جمله امام رو برای همه مزاج‌ها، برای همه امراض. بله تشکیکایی هست و ما بهتره بگیم طب سنتی نه طب اسلامی، چون که در واقع مورد هجم قرار میگیره و بعضی جاها خب واقعا ایرادهای درستی گرفته میشه. بگذاریم. خیلی ممنون از سوال خوبتون. کجا بودیم؟ یه حدیث داریم از امام رضا علیه السلام، از سخی، یأکلوا من طعام الناس لیأکلوا من طعامه. یکی معنی کنه؟ یس تا زنگ تفریح هم باشیم جا. از سخی، یأکلوا من طعام الناس لیأکلوا من طعامه، اینو معنی کنید. احسنت. سخی، سخاوتمند، از طعام مردم میخورد تا از طعامش بخورند. احسنت، ممنون. یه حدیث دیگه هست، از تودد الناس نصف العقل، اینم معنی کنید. دوستی با مردم نصف خرد و عقل است. خب بذارید من ببینم همه نکات رو گفتم. در مورد قبولی ولایت عهدی، خب یه سری شیعیان همون موقع غر زدن. ما چند دسته شیعه داریم در زمان امامها که شیعیان خالص فقط شاید بگیم که انگوش شمارن، در حد انگوشتان دست هستن. یه عده شیعیان غر زدن، اعتراض کردن که چون سر فعل معصوم رو نفهمیدن، تسلیم نشدن، چون ظاهر این قضیه یک سازشی هست با مأمون. و یه سری شیعیانی که اومدن حتی از امام تندتر حرکت کردن و ریزش کردن. این نکته رو بگم، حضرت رضا علیه السلام تا 13 سال فرزنددار نشدن. جریان شیعه این نقد بهش وارد هست که نگاه میکردن، من اینو قبلا هم توی زمان برای حضرت امام کاظم علیه السلام رو عرض کردم، شیعه باید حتما از هر امامی که ادعای امامت میکرد یک امتحانی میگرفت، یک ارزیابی میکرد که مطمئن بشه، چون که فضا فضای خفقان و فضای تقیه هست، باید حتما مطمئن میشدن که این امام راست میگه. سوالهای خیلی خاص میکردن، یک کنکوری خلاصه این اماما انجام میدادن تا بر مردم و بر اون شیعیان ثابت بشه، و تا ثابت نمیشد اینها به اون امام ایمان نمی آوردن، چون اصلا معرفی امام علنی نبود، یعنی اصلا توی جمعی قرار بگیرن و علنی بشن. به خاطر همین از زمان حضرت علی علیه السلام تا زمان امام حسین علیه السلام ما خیلی فرقه شیعه نداریم، یعنی یه فرقه شیعه است که همچنان معتقدن که حضرت علی علیه السلام اولین امامن، خب خلافت خلفای دیگر رو قبول ندارن. حضرت علی هم خلیفه است، هم امامه، 30 سال امامت داره، نه اینکه بگیم 4 سال خورده ای خلافت دارن. خب زمان امام حسن هم بعضی از فرق اهل سنت امام حسن رو خلیفه پنجم میدونن. حدود 8 ماه امام حسن خلافت کردن، جانشین پدر شدن با انتصاب مردم. و خب امام از دیدگاه ما، از دیدگاه ما امام دوم هستن. و بعدش که امام حسین علیه السلام اتفاق عاشورا به وجود اومد، فضا انقدر عوض شد که امام سجاد علیه السلام نتونستن خودشون رو به عنوان امام معرفی بکنن و تنها کاری که ایشون تونستن انجام بدن و بزرگترین کار بود، 34 سالشون امامت داشتن، تونستن که اون چند نفر شیعه خالص رو نگه دارن برای امامهای بعدی. یعنی حضرت سجاد علیه السلام با 3-4 نفر اون معارف عمیق رو رسوندن به امام باقر، امام باقر به امام صادق تا برسه به امامهای بعدی. در زمان امام سجاد علیه السلام یه فرقه درست شد به نام فرقه مثلا وابسته به محمد ابن حنفیه که بعدها اینها هم از هم پاشیده شدن. بعد مثلا زیدیه به وجود اومد، یعنی زمان امام باقر علیه السلام بحث زیدیه بود، یعنی برادر امام باقر علیه السلام. البته خود زید ابن علی اهل فرقه سازی نبود، پیروانش به اشتباه افتادن. باز همینطور شاخه شاخه شد شیعه. ما شیعه رو به این تعریف میکنیم که اعتقاد داره به امامت بلافصل، امامت و خلافت بلافصل حضرت علی علیه السلام. خب زیدی هم همچنین. زمان امام باقر باز چند تا فرقه، زمان امام صادق علیه السلام فرقه مثل ناووسیه داریم که اینها معتقدن که، این بعد از امام صادق علیه السلام معتقدن که اون بحث قائم امام صادق علیه السلام است. بعد از شهادت امام صادق علیه السلام، چون پسرشون اسماعیل قبل از ایشون از دنیا رفته بودن، فرقه اسماعیلیه باز دو دسته شدن. اونهایی که اعتقاد داشتن که اسماعیل نمرده و اونهایی که به امامت محمد ابن اسماعیل یعنی نوه امام صادق اعتقاد داشتن. پس شد فرقه محمدیه، اسماعیلیه، ناووسیه، زیدیه. ببینید تا الان چند تا شاخه داشتیم. بعد مثلا میایم تو زمان امام موسی کاظم، پسر بزرگ امام صادق علیه السلام عبدالله ابن افتح ادعای امامت کرد، شد فتحیه یا افتحیه. که امام موسی کاظم علیه السلام، من ماجراشو براتون تعریف کردم تو جلسات قبل، که ایشون مجبور بودن در نهایت تقیه خودشون رو به چند نفر، به 2-3 نفر از شیعیان خاص معرفی بکنن. بعد از امام کاظم علیه السلام باز اوضاع خود فرق کرد. وقتی که امام کاظم علیه السلام پسرشون امام رضا رو به امامت معرفی کردن، شیعیان منتظر بودن، چون که معتقد بودن هر امامی به هر حال تا امام 12 پسری داره که امامت رو به ایشون منتقل میکنه از جانب خداوند، نه به شکل موروثی، و منتظر بودن که امام رضا حالا فرزندی داشته باشن و فرزند خودشون به عنوان امام بعد از خودشون معرفی بکنن. تا 13 سال این اتفاق نیفتاد. اینجا فرقه‌ای به وجود اومد به نام واقفیه، یعنی اعتقاد پیدا کردن که امامت دیگه متوقف شده و ما دلمون خونه از همین شیعیان. دشمنا که جای خود دارن دشمنیشون میکنن، کارشون هم درسته، اما شیعیان زمان این ائمه اون بصیرت کافی رو نداشتن. غیر از اون چند نفر انگوش شمار، جمعیت شیعه ما خیلی شک تو دلشون هست، شاید هم به خاطر شرایط جامعه و اون فضای خفقان هست. همین هارونی که من امروز راجع به حکومت صحبت کردم، 10,000 علوی رو به شهادت رسونده از زندان‌های خودش، زندان‌های مخوف هارون الرشید که به عنوان ضرب المثل شده. اون فرقه واقفیه به وجود اومد. حتی با موقعی که امام جواد علیه السلام به دنیا اومدن، تهمت خیلی بزرگی به امام رضا علیه السلام زدن که این فرزند خودش نیست و به فرزند خواندگی قبول کرده امام جواد رو، و حتی رفتن جسارت رو به این حد رسوندن که رفتن نسب شناس آوردن. در اون زمان یه سری افراد بودن نسب شناسی میکردن، یعنی مثلا چهره فرزند با پدر رو، مثل همین آزمایش ژنتیکی که ما الان داریم، آزمایش دی ان ای که داریم، چهره فرزند رو با پدر تطابق میدادن، حالا اون درصد تشابه رو، و مثلا میگفتن که این پسر این پدر هست یا نه. اومدن چند تا بچه رو ردیف کردن و به اون نسب شناس گفتن که بگو از بین اینها کدوم یکی از این بچه ها فرزند امام رضا علیه السلام هست. و این نسب شناس دقیقاً به امام جواد علیه السلام که گوشه ای از اون اتاق بود اشاره کرد و گفت که امام جواد علیه السلام فرزند امام رضاست. بگذاریم، یعنی این فرق سازی ها، یعنی حتی بعد از این اتفاق هم که برای بعضی از مردم ثابت شد که امام جواد علیه السلام فرزند امام رضاست، باز هم عده‌ای بر همون وقوف خودشون موندن. به خاطر همین ما حدیث داریم کسی که به زیارت امام رضا علیه السلام در واقع نائل بشه انگار که همه 12 امام رو یک جا زیارت کرده. چون ما دیگه تقریبا و قطعا نگم تقریبا، بعد از امام رضا علیه السلام دیگه هیچ فرقه ای از شیعه منشعب نشد. تا قبل از امام رضا هر کسی که به امامت امام جواد علیه السلام قائل هست دیگه کل 12 امام رو یک جا، به خاطر همه میگیم شیعه اثناعشری با امام رضا و امام جواد علیه السلام قوت میگیره. خب امام رضا علیه السلام اومدن معارف امام شناسی رو در واقع بیان کردن برای مردم. یه حدیث دارم من، اون اگر پیدا بکنم، امام رضا از عظمت امام در خطبه خیلی مفصلی بیان میکنن. به قول آقای پناهیان امام رضا بزرگ فریادگر امامتن، به خاطر همون کلمه انا که تا قبل از ایشون این فرصت فراهم نشد. امام رضا در جمع مردم در خراسان یه خطبه بسیار عجیبی دارن از عظمت امام. الامام که شمس طالعه، امام مانند خورشید طالع است برای جهان، وحیه بالافق به حیث لا تنالا، عالم از نور امام جلال پیدا می کند و زیبا می شود. امام در افقی است که هیچ دستی به او نمی رسد، نا تنالا هل ایدی و الابصار، الامام البدر المنیر، امام مانند ماه منیر است، چشمها هم به او نمی رسند. امام مانند دوست انیس و مونس آدم است، الامام الانیس الرفیق و الوالد الشفیق، مانند پدر شفیق و دلسوز و مهربان است، و الام البره بالولد الصغیر، امام مانند مادر مهربان نسبت به طفل شیرخوار است. یه خطبه خیلی قشنگه، اگر حالا عبارات عربیش رو شما سرچ بکنید کل خطبه رو براتون میاره. بعد میفرماین که امام یگانه روزگار خودش است، هیچ کس نمیتواند به مقامش نزدیک شود، هیچ کس معادل او نخواهد بود، بدلی برایش پیدا نمی شود، نظیری ندارد، الامام واحد و دهره، لا یدانیه احدون ولا یعادله عالمون ولا یوجد منه بدل ولا له مثلون ولا نظیر. که بخاطر همین ما به امام رضا علیه السلام چه لقبی رو می دیم؟ یکی از القاب امام رضا علیه السلام چیه؟ رعوف دیگه، عالم آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این لقب رو دادن به خاطر اینکه میخواستن مقام امامت ایشان رو که خیلی بالاتر از مقام علمی ایشان هست در واقع به این شکل. خب در ادامه خطبه میفرمایند کسانی که آدمهای با عظمتی هستند در مقابل عظمت امام کم می آورند، حکما در امر امام متحیر می شوند، افراد حلیم نمی توانند امام را بفهمند، خطبا زبانشان بند می آید، متفکرین نمی توانند بفهمند،
و زبانبازان حرفه‌ای وقتی به امام میرسند لال میشوند. اهل ادب وقتی به امام میرسند و میخواهند امام را توصیف کنند عاجز میشوند. حال چطور میخواهند همه وجود و شؤون امامت را بگویند؟ عاجز میشوند. حال چطور میخواهند همه وجود و فضایل امام را بفهمند؟ خب یه نکته دیگه داره، اجازه بدم اونم پیدا بکنم. ظاهرا مطالب بنده تموم شد، خیلی هم وقت نمی کنیم، یک رو وقت داریم. البته میخوام که بحث جدیدی رو شروع نکنم. اگه سوالی هست در خدمتتون هستم. بفرمایید خانم حسین.
قوت.
سلامت.
خیلی عالی بود. فوق‌العاده بود. حالا تا دوستان هم اگر سوالی دارن به اصطلاح تایپ کنن بنویسن. یک سوالی رو من از فرمایش حضرت آقای جوادی آملی در رابطه با لقب رضا به حضرت امام رضا اگر اجازه بفرمایید من
خواهش می‌کنم.
که ایشون به این مضمون فرمودن آیت الله جوادی آملی که فیض به صلاح رضا یعنی لقب امام رضا که ما میگیم، هر فیضی که از جانب رضا به ما به صلاح سرازیر میشه به واسطه به صلاح امام وجود امام رضا هست. هر رضایتی که در عالم صورت حتی اون آیه رضی الله عنه و رضو عنهم به صلاح مثال میزدن، هر رضایتی در عالم سرازیر میشه به فیض رضای امام رضاست. اگر حالا این رو هم شما خیلی من حالا اگر صلاح میدونید، اگر هم چیزی نیست که دوستان عزیز سوالاتی دارن بفرمایید سوالاتشون. خیلی ممنون.
نکته اصلیش خودتون فرمودید خانم عاصم. ببینید این لقب‌های امام لقب‌های تشریفاتی صرف نیست، یعنی اعطا شده یه توسط مثلا بحث‌های حکومتی نیست. لقب‌های امام رضا در واقع تو همون حدیث معروف جابر همه القاب همه امامان، یعنی لقب‌های اصلیشون، نه لقب‌های فرعی، چون هر امامی برای خودش چند تا لقب داره، که این لقب بعضی از این القاب توسط مردم به اونها داده شده، اما لقب‌های اصلیشون توسط حضرت پیامبر در حدیث جابر گفته شده. که مثلا برای امام حالا ما که مثلا لقب مشهورشون امام رضا هست، اصل اسمشون که علی ابن موسی هست، توی حدیث جابر علی ابن موسی است، بعد یه دونه لقبم لقب اصله. یا مثلا برای امام ها همینطور، مثلا امام وقتی ما میگیم امام صادق، امام صادق لقبه، خب که باید بگیم جعفر ابن محمد. همه اینها رو که خود امام پیامبر بهشون گفتن، ما میگیم لقب امام رضا هم اعطایی از پیامبر هست. من تا بعضیا میگن که مأمون این لقب رو به خاطر اون شعار دادن. قبل از اینکه این دوست عزیزمون هم سوال بکنن، آها این بحث رضایت رو هم باز برداشت‌های ذوقی هست که علما دارن، خیلی بی ربط نیست و فاصله نداره از اصل مطلب. خیلی هم زیباست. آقای جوادی آملی برداشت‌های ذوقی و در واقع استحسان زیاد دارن که حالا بعضیش واقعا مناسبت داره. قبل از اینکه این دوستامون سوال بکنن، من یه دونه سخن از امام به یه بحثی راجع به شجاعت رو جا انداختم، اونو بگم. که وقتی که به امام اومدن عرضه داشتن که شما نمی‌ترسید از اینکه هارون شما رو هم مانند پدر گرامیتان به شهادت برساند یا اذیت کند،
فرمودند همانطور که پیامبر اکرم فرمودند اگر ابو لهب توانست یک مو از سر من کم کند، من پیغمبر شما نیستم. من هم به شما میگویم اگر هارون توانست یک مو از سر من کم کند، من امام شما نیستم. ببینید ابعاد شجاعت بسیار زیاد امام رضا علیه السلام هست. یه سخنی هم امام به مأمون دارن. وقتی مأمون حضرت رو به دارالخلافه آورد و به حضرت فرمودن که مأمون با این کاخ و سلطنت و با این تقربی که به ظاهر برای من درست کرده ای، فکر نکن عزت من در جهان اسلام، فکر نکن بر عزت من در جهان اسلام افزوده ای. من در مدینه بر مرکب خوب سوار می شدم، بر قطع کاغذی دستوری می نوشتم که در شرق و غرب عالم اطاعت می شد. یعنی این که من بدون هیچ خدم و حشمی حکمران مطلق دلها هستم و به قدرت ظاهری تو نیازی ندارم. این هم از شجاعت امام. خب سوال فرمودن که طبق فرمایش قرآن نحوه آفرینش حضرت آدم و حضرت عیسی مثل هم بوده، در حالی که یکی در شکم بوده، در شکم مادر، اما دیگری خیر. وجه تشابه مذکور در اینجا مربوط به کدام قسمت آفرینش ایشان هست؟ هر دو بزرگوار، هر دو نبی، تولدشون تولد طبیعی نیست و از عالم امره. برای حضرت عیسی خب یکی از اسباب فراهمه، برای حضرت آدم اسباب اینجوری هم باز نیست، اما به هر حال هر دو خلقت نامتعارف طبیعت هست که حضرت آدم از گله و حضرت عیسی فقط از مادر، به خاطر اون خرق عادت تشابه دارن. این هم از این. باز هم اگه سوال هست در خدمتتون هستم. خب ظاهران عزیزان سوالی ندارن. اگر که سوالی نیست جلسه امروز رو تموم بکنیم، انشاءالله که مفید بوده باشه. من خیلی تون صحبت کردم، خودم میدونم، پرسیدم که وقت نکنم، خیلی مطالب سریع گفته شد. حالا انشاءالله که بیان منتقل بکنه مطالب رو.
خانم نوروز جان ببخشید تو این چند دقیقه باقی مونده من جسارت میکنم خدمت
شما. احتیاط داریم، بفرمایید.
به اصطلاح میبینم که سوالی مثلا نیست، من سوال میکنم.
بفرمایید، در خدمت.
گاهی اوقات در روایات ما زیارت امام رضا رو بعضی از روایات افضل از زیارت آقا ابو عبدالله ذکر فرمودن.
بله.
یا مثلا در زیارت رجبیه امام رضا ما میبینیم که جزء افضل اعمال ماه رجب برشمرده میشه.
بله.
تو هم یک توضیح مختصری تو این فاصله ایتالو داری، من ممنون میشه.
این روی حدیث بود اتفاقا، از خودشون پرسیدن اگر حدیث یادم باشه که افضل هست. اگه پیدا کنم خانم عاصم حدیثش رو میخواستم پیدا بکنم، متن حدیثش رو اتفاقا یه جا نوشته بودم. نه، من دست نوشته های چند سال پیشم بود این حدیث رو داشتم. بذارم خانم آسم، بذارم تو کانال حدیثش رو، بذارم توی کانال بذارم براتون اگه اشکال نداره.
خیلی ممنون، لطف میکنیم.
خواهش میکنم. چشم. خب دوستان عیدتون مبارک باشه، ایامتون با برکت، لحظاتتون نورانی به نور اهل بیت و خاصه به نور مولود امروزمون. عیدمون باشه انشاءالله ظهور آقامون مولامون و سرورمون. بله، سوره شورا بماند برای جلسه آینده. قانون راز هم همچنان برای جلسه آینده. گفتم امروز ویژه برنامه بود دیگه، نخواستیم که این فرصت رو از دست بدیم، شاید دیگه فرصتی پیش نیاد بخوایم این مطالب رو بگیم.
موفق و معید باشید. التماس دعای فراوان.
خیلی ممنون خانم نوروز جان، خدا حفظتون.
سلامت باشید.
انشالله که این مجلس ما، این نشست ما، این ذکر فضایل و مناقب امام رضا، برامون زیارت امام رضا و توسل به ایشون و کسب عنایات و الطاف ایشون محسوب بشه.
انشاءالله
روز قسمت هم بشه که این مجلس علم رو و این مثل مجلس کسب فضیلت های قرآن رو از زبان شما ما در حرم مطهر رضوی انشاءالله روزمون بشه.
انشاءالله چه دعای زیبایی. انشاءالله قسمت همه و این جلسه امام رضا شناسی اونجا دوره هم داشته باشیم، حالا نه با گویندگی بنده، انشاءالله دوستان به فیض برسونن و دیگه توی اون رو که از اون رواقا بشینیم.
بله
زیارت
خدمت خود عالم آل محمد بشینیم انشاءالله بگیم و ایشون هم جواب سوالات هممون رو به فراخور ظرفیت هممون انشاءالله بدن.
انشاءالله
با دعای شما. خیلی ممنونم خانم نوروزی جان، واقعا هر چی که داریم از عنایت های شما و لطف شما داریم.
زحمت و همراهی
پدر بزرگوار شما رو حفظ کنه که
سلامت.
ما باید دعاگوی ورود بزرگوار ایشون باشیم. دوستان خیلی دعاگوی پدر بزرگوار خانم نوروزی باشن برای سلامتشون. خیلی دعا
کنن.
ایشون هم از علمای خیلی عزیز و بزرگوار ما هستن و حق بزرگی قطعا به گردن همه ما دارن.
دوست دارید. متشکرم.
التماس دعا به شما و به همه دوستان.
سلامت باشین. سلامت باشین. خیلی ممنون.